بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. داستان و موضوع همنشینی ما در این جلسه نورانی بازخوانی برگی از حادثه با عظمت کربلا در سال 61 هجری است و کار ما و توفیق ما پرداختن به اون ظلم بزرگ و جنایت خوفناک و فاجعه حیرت انگیزی بود که شرافت انسانی رو به غارت برد. و دغدغه ما در این جلسه و نشست دینی و ایمانی دست یافتن به دستاویزی از اون حماسه جاویده. چرا؟ برای این که رسیدن به حقیقت انسانیت، به شرافت انسانی و کمال انسانی و هویت مؤمنانه تنها با درک حقایق کربلای حضرت سید الشهدا ممکن و میسر است. حقیقت وجود مبارک حضرت حسین ابن علی، ابعاد شگفتانگیز اون وجود مبارک و آثار پر رمز و راز و پر اسرار حیات نورانی او و همچنین ویژگی های اون نیمروز بی منتها و جاویدانی که عاشورا نام گرفته، مهمترین و اساسی ترین حقیقتیه که بر زمین مونده و بدون دست یافتن به او هم عملا در حقایق الهی به روی جامعه انسانی باز نخواهد شد. روح بی منتهای عاشورای سال 61 هویت روح توحیدیه. پرچم یکتاپرستی مطابق با اراده خدا و پیغمبر و همه صالحان و پاکان و انبیا و اولیا در عاشورای سال 61 افراشته شد و سرزمین کربلا هم ملموسترین آوردگاه حق و باطله، یعنی در جایی است که تمام جبهه توحید با تمام کفر، با همه مظاهر و شکل و قیافه ها پنجه در پنجه میشه. صحرای قاضریه بهترین سند شایستگی بندگان خداست که حیثیت ایمانی خودشون رو در افق طهارت و در امام طهارت جستجو میکنن و دشت نینوای سال 61 نمایشگاه مهمی از ائتلاف کفر و شرک و نفاق و صحنه‌ای برای دیدن جاهلیت در جامعه دیانته. و کربلا محل تجمع فتنه‌های رنگارنگ و فتنه‌های تر و خشک شیاطین از یک طرف و به بازی گرفتن عبادت‌های بی‌ریشه و اعتقادات سست و بی‌پایه در میدان سیاست و دغلکاری است. از شگفتی‌های حماسه جاویدان ابی عبدالله علیه السلام و نقش‌آفرینان اون حماسه بزرگ و بازیگران و بازیگردانان صحنه فاجعه اینی که در هر دو جبهه افراد و عناصر تشکیل دهنده این حادثه و حماسه رنگ ابدیت به خودشون گرفتن، آنچنان که گویی تمام نمیشه. هم حبیب ابن مظاهر جاودانه میشه و ابدیت پیدا میکنه، هم عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جاودانه میشه و ابدیت پیدا میکنه، هم ابو تمامه سیداوی با نماز به ابدیت رسید و تعریف پیدا کرد، و هم خولی ابن یزید موجودیت خودش رو و حیثیت خودش رو و اعتبار خودش رو تا انقراض عالم درگیر تیغ و تنور کرد. خاندان توحیدی ابی عبدالله و خود وجود مبارک او هم که با احدی قابل مقایسه نیستن، هر قیاسی با اونها غلط باطل، اما در جبهه باطل خاندان حرب و آل امیه هستند که به نماد قطعی فساد و تباهی و قساوت و جنایت و خیانت و دغلکاری و عوام فریبی تبدیل شدن و به نظر نمیاد که بشه اینها را هیچ وقت از صحنه زندگی بشر حذف کرد و بشه با هیچ وضعیتی اونها رو تطهیر کرد یا از یادها گم کرد. لذا سالک راه ابی عبدالله علیه السلام و راهی سرزمین کربلا برای رسیدن به امام حسین و حقیقت نهضت عاشورا احتیاج به نقشه راه داره. میشه جسم و بدن رو به کربلا رسوند، اما کربلایی شدن و برخوردار شدن از حقایق کربلا ظرفیتی غیر از وضع موجود بخواد، پایی غیر از این پایی که بدن رو حمل میکنه و به صحرای کربلا و به شهر کربلا میرسونه میخواد. الزاماً با این تعبیر هر کربلا رفته ای کربلایی نیست. برای کربلایی شدن باید روح حسینی پیدا کرد، برای کربلایی شدن باید از آتش قهرمانان اون نیم روز چشید و از خشکی لبهای اونها به سیرابی رسید. باید زندگی و شرافت و آزادی و آزادگی را از اوج سرنیزه ها و نیزه ها دریافت کرد. زائر حقیقی کربلا و رهجوی حادثه عاشورا باید مردی و مردانگی رو از اطفال ابی عبدالله و جوانمردی و شرافت رو از زنان و در نسیم چادرهای خاکی بانوانی دریافت بکنه و به دست بیاره که راه خدا مرهون حماسه اونهاست و حقیقت راه توحید در نسیم گردش حجاب اونها، عفاف اونها و کلام مؤمنانه و زندگی سرشار از عفت و حیا و مجاهده اونها به دست اومده. اما این نکته یک پیغام بسیار اساسی هم داره و اون اینه که اگر کسی در سایه شناخت، معرفت و بصیرت به کربلا وارد شد، دیگه در عرصه کربلا دچار حیرت نمیشه، دچار درماندگی و مبتلای به سقوط نمیشه. ولی اگر بصیرت نباشه، آگاهی نباشه، ورود به این کربلا نجات بخش نیست. چرا؟ برای این که بعد از اهمیت ورود به کربلا، اهمیت دوم و اساسی تر اینه که سالک را در خیمه حسین ابن علی فرود بیاد، یعنی او رو در خیمه ابی عبدالله قرار بدن. برای چی؟ برای این که معنای سعادت، روح سعادت، اوج عزت، شرافت و تمامی حقیقت توحیدی و الهی انسان فقط و فقط در خیمه حسین ابن علی است. پشت خیمه ها هر چی باشه فرق نمی کنه چقدر فاصله باشه، یه سانت فاصله از خیمه ابی عبدالله یا یه آفرینش فاصله، اگر با حسین ابن علی کسی نبود اهل فاجعه است، و اگر با حسین ابن علی بود به تمام حقایق دسترسی پیدا میکنه و در دنیا و قیامت اهل سعادته. تشخیص خیمه حسین ابن علی هم کار سختیه، اما در این سختی آسان هم هست. اما آسانه که در این آسانی سخت هم هست. خب دقت بفرمایید، آسانه برای چی؟ برای این که نسیم هدایت حسین ابن علی فراگیر و همه گیره، یعنی حتی هدایت وجود مبارک ابی عبدالله مشمول حال عمر ابن سعد هم میشه. حالا او بی‌لیاقتی نشون میده، یه مطلب دومه. سخته برای این که با بودن و ماندن در خود و تعلق داشتن به خود و محبت خود را داشتن، نمیشه عزت و شرافت را از حسین ابن علی گرفت، نمیشه به خیمه او درآمد. سخته برای این که همراهی کردن با امام حق به قیمت پشت پا زدن به دنیا و دست رد زدن به سینه هوا و هوس و عیش و عشرت و افزون خواهی و افزون طلبی و راحت طلبی و جاه طلبی به دست میاد. نمیشه یه کسی راحت طلبی بخواد، افزون طلب باشه، جاه طلب باشه، مقام طلب باشه، دنیا طلب باشه، بعد این مطالباتش رو بتونه به ابی عبدالله طلبی و کربلا طلبی گره بزنی. این دو با هم نمیخورن مطلقا. اما آسانه برای این که با نخستین اتصال به خیمه و خرگاه ابی عبدالله، سعادت در دنیا و قیامت یک جا و یک سره متوجه انسان میشه و این سعادت و خیر و برکت بر اولاد آدم ارزانی داشته میشه، مثل حر ابن یزید. لذا سخن و موضوع گفتگوی ما پرداختن و پاسخ دادن به چند سؤاله. ما که نمیتونیم تمام حقیقت کربلا رو بفهمیم. درک کربلا مرد و زن کربلایی میخواد، اما به اندازه اون ظرف و وسعی که داریم باید در مسیر و در معرض کربلا باشیم. یه سوالمون این میتونه باشه که راستی حسین ابن علی کیه؟ یزید کیه؟ چی کار است؟ و در کجای تاریخ قرار داره؟ خط حماسه و خط فاجعه در عاشورای سال 61 اصولا دارای چه مشخصه هاییه؟ چه شاخصه هایی در اونها در اختیار ما و به عنوان مشعل هدایت در جلوی راه ماست؟ ما چگونه بفهمیم که مردان و زنان حماسه ایم یا سربازان خط فاجعه‌ای. ضرورت پیدایی این حماسه بی نقص چی بود؟ علل اسباب شکلگیری عاشورای سال 61 چه چیزهایی بودند؟ و اصولاً چرا وجود مبارک حضرت سیدالشهدا همه موجودیت و دارایی و داشته‌های خودش رو به این میدان پرخوف و خطر آورد؟ شاید اگر ما بخوایم همین چند روز به اینا بپردازیم بیشتر از اینم نمیرسیم، شاید یک سوالش هم نتونیم جواب بدیم، اما فراخور حال و حوصله جلسه این موارد موضوعایی است که به اونها خواهیم پرداخت. اما قبل از این که به بحث و گفتگو کلاممون رو آغاز بکنیم، با توجه به تنوع و گستره مخاطبین این سلسله گفتار، من لازم میدونم به یه مطلب اشاره داشته باشم. یکی از شگفتی‌های مکتب اهل بیت و تاریخ امامان حق و عزت طاهره و مخصوصا نهضت حضرت سیدالشهدا علیه السلام، جامع الابعاد بودن و زنده بودن حقایق و پندها و عبرتها و زوایای حادثه‌ای و حقایق مربوط به اونهاست. یعنی اینا بین نرفته، یه تقویم نیست که شما بازگوش بکنی. هر عصر و نسلی جریانهای حق و باطل، تربیت شده ها، تربیت نایافته ها، اهل تقوا، اهل دنیا هم مخاطب عاشورا هستند و هم همه گروه ها و طبقات مردم میتونن با محک و میزان عاشورای سال 61 جایگاه، اعتبار و منزلت خودشون رو بفهمن. طبیعتاً بخشی از ما در هر جای این کره خاکی که هستیم، خواسته یا ناخواسته در تحلیل و در ورود به زندگی حضرت سیدالشهدا خودمون رو مخاطب نصایح، تذکرات و توبیخات عاشورای سال 61 میبینیم. بعد وقتی زندگی خودمون رو عرضه میکنیم، میبینیم جامون مناسب نی، میبینیم ما مورد توبیخ حضرت سیدالشهداییم. اگر یه همچین حالتی برای ما به وجود اومد، حالا برای یه فرد محترمی، برای یه گروه محترمی به وجود اومد در این سلسله گفتگوها، واقعا این رو باور کن، این هنر بنده نیست. این جرقه هدایتی از کربلاست. لذا من درخواستم اینه، خوب بودن و بد بودن و خوب آمدن و بد آمدن یه مطلب رو کسی به حساب بنده نگذاره. اگر خودم یا کسی در فرازهایی از این سلسله گفتگوها موقعیت خودمون رو در اردوگاه ابی عبدالله و در نهضت جاویدان حسین ابن علی مناسب ندیدیم، با رنجیدن و فرو افتادن و فرو غلطیدن در حاشیه‌های گناه آلود دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشیم. برای چی؟ برای اینکه خاصیت نهضت عاشورا همینه که طبقات جامعه رو در همه اعصار به چالش میکشه، جریان‌های باطل رو به استیضاح میکشونه، افزون‌خواهی‌ها رو با تازیانه کلام و عمل و رفتار خودش مورد هجوم قرار میده. چرا؟ برای اینکه نهضت اصلاحی حسین ابن علی جاودانه بمونه، برای اینکه اثر وضعی عاشورای سال 61 در خودش نمونه، که اگر قرار بود اون چی که در سال 61 به وقوع پیوست در کربلا حبس میشد، این جاودانگی به دست نمی اومد. با بقیه حوادث تاریخ هم هیچ تفاوت اساسی پیدا نمی کرد. لذا شرافت انسانی، شجاعت و اخلاق حکم میکنه اونهایی که در دایره ایمان هستن هویت، موجودیت و حقیقت خودشون رو در همراهی با ابی عبدالله به دست بیارن. اگه در یک جایی میبینن روش اونها، رفتار اونها، کردار اونها، تصمیم‌های اونها با هدایت حضرت سید الشهدا ناسازگاره و به محک ابی عبدالله که میخوره، اینا رو در جبهه مقابل امام حسین قرار میده، اصلاح روش بکنه، معایب رو از بین ببره. نه اینکه بگه این خطی بود میخواست من رو بگه به نفع او، این بود به نفع او، ابدا. شرافت حکم میکنه. وقتی انسان حقیقت رو دریافت، عیب کار خودش رو از ترازوی حسین ابن علی دریافت کرد، کار خودش رو اصلاح کنه، همون کاری که حر ابن یزید ریاهی کرد، همون کاری که زهیر ابن قین انجام داد و به اون شرافت بزرگ دسترسی پیدا کردن که شما هرگز در هیچ مجلسی در هیچ جایی به فکر این نیفتادید که ببینید حر ابن یزید ریاهی قبل از ورود به خیمه و خرگاه حضرت سید الشهدا چه سابقه ای داشته. او کارهای مهمی کرده، آب رو به رو خیمه ها بسته، مسیر سید الشهدا رو عوض کرده، خیمه ها رو محاصره کرده، دل زینب رو لرزونده، اینقدر جان نورانی و الهی و عرشی ابی عبدالله رو رنجوند که امام علیه السلام او رو نفرینش کرد. ولی وقتی اشتباه خودش رو فهمید، نابسامان بودن فکر و اندیشه خودش رو فهمید، خودش رو رسوند به خیمه ابی عبدالله. چطور رسوند؟ تمام اون چی که براش هیبت و هیمنه دروغی درست کرده بود شکست. گوه آقا من اولین نفر بودم راه بستم، اولین نفر بودم آب بستم، میخوام اولین نفر باشم که خونم رو پیش راهتون میریزم. اما این اخلاص در گفتار و در عمل آنچنان اعجازی برپا کرد که هیچ کسی در هیچ جای تاریخ وقتی حماسه عاشورا رو بررسی میکنه یک نمره منفی تو پرونده حر نمیذاره. حر یه هویتی پیدا میکنه مانند علی اکبر، یه موقعیتی پیدا میکنه مانند وجود مبارک قمر بنی هاشم. اصلا گویی کربلای بی حر نمیشه دید، نمیشه تعریف کرد، نمیشه به تصویر کشید. ما هم همین کار رو بکنیم. ما اگر در مسیر راه و کاروان نمیتونیم مثل بعضی از اصحاب سر ابی عبدالله باشیم، مثل حر باشیم، شرافت برگشتن به خیمه ابی عبدالله رو داشته باشیم، ما باور کنیم که به خیمه سید الشهدا با لفاظی و ادعا نمیشه وارد شد. من با وجود مبارک حضرت ابی عبدالله پیمان بستم و اکنون هم بر اون عهد پیمان جاودانی ببندم که هیچ کدوم از این مسائلی که در داخل کشور ما وجود داره در مبانی تحقیقاتی و گفتاری من مؤثر نبوده و هیچ کدوم در این کاوشگری تاریخی راه ندادم و اصولا برای هیچ فرد و گروهی هم همچین هویت و موقعیتی قائل نیستم. اون چی که بین ما و شما گفت شنود میشه مربوط به وجود مبارک سید الشهدا و نهضت جاویدان اوست. اما چیکار باید کرد که او بنیاد و معماری نظام جاویدان نهضت خودش رو بر پایه اصلاح امور مردم بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر و امیرالمؤمنین تعریف کرده، جا گذاشته و اصلاحگری بر مبنای اصول و محکمات دینی یکی از اصلی ترین شاخصه ها و ویژگی هاش اینه که پیوسته فیضان داره، افاضه میکنه تو میدان، تو جبهه، توی تاریخ، توی شهر، توی بلاد، حبس نمیشه. کسی که دعوای اصلاحگری داره به حسین میخوره، افسادش معلوم میشه چه خبره. کسی که دعوای اصولگرایی داره به ابی عبدالله که میرسه میفهمه کجای اصولش درسته کجاش غلطه. تنها یه جاست که اصلاحگری و اصلاح طلبی رو با اصول و مبانی در عالی ترین شکل ممکن منطبق با اراده خدا به تصویر کشیده، بعد به نمایش که گذاشته حبسش نکرده، کرده فیض در جریان، همینطوری میاد و
تا همه تاریخ و تا آخرین لحظه‌ای که حیات بر این کره خاکی پابرجاست افاضه میکنه و نورانیت میکنه و حق را از باطل نشان میده. اگر همچین موردی پیشمون اومد دنبال اصلاح باشی. میگذرم و اجازه میخوام بحث خودم رو با گذری کوتاه به دورانهای مختلف زندگی ابی عبدالله شروع کنم تا بعدم ببینیم سهم و روزی ما کجاست. سرچشمه عزت و شرافت و ناخدای سفینه نجات و مشعل فروزان هدایت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دومین محصول پیوند عرشی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و نورالله اعظم و دره اولیای خداوند اولیا مخدره صدیقه طاهره فاطمه مطهر است. بنا به قول معروف و مشهور وجود مبارک او در سومین روز ماه شعبان در سال چهارم هجرت به دنیا اومدن. مرحوم شیخ صدوق از ابراهیم ابن شعیب میسمی و او از وجود نورانی حضرت امام صادق علیه السلام این طور روایت کرده: ان الحسین ابن علی لما ولد امر الله عز و جل جبرائیل. اون روزی که حسین ابن علی به دنیا آمد خداوند متعال به جبرائیل امر فرمود ان یحبت فی الف من الملائکه، به او امر کرد تا در حلقه و در میان هزار فرشته مقرب خدا به زمین فرود بیاد. فیوحنع رسول الله من الله عز و جل، در اجتماع ملائکه پایین بیاد و به وجود مبارک پیغمبر آخر الزمان این ولادت نورانی و مقدس رو از سوی ذات اقدس رب العربابی تبریک و شادباش بگه و من جبرائیل، و همینطور از طرف خودش اصالتا این شادباش رو بگه. ولادت ابی عبدالله قلب پیغمبر رو روشن کرد. اون چی که از تاریخ به دست میاد و از هدایت اهل بیت در اختیار ماست این رو دلالت میکنه که پیغمبر و امیرالمومنین و صدیقه طاهره پیوسته منتظر این مولود مبارک و مقدس بودن. وقتی به دنیا اومد خود پیغمبر اکرم بر اون نام گذاشت، مثل همون روش و شیوهی که در مورد حضرت امام مجتبی به کار بسته بود. حاکم نشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 183، متقی هندی در جلد 12 کنز العمال صفحه 118، علامه مجلسی در جلد 43 بهار الانوار صفحه 252 و ابن کثیر در صفحه 119 14 جلد تاریخ دمشقش نوشتن که پیغمبر اکرم اسلام هر دو پسر زهرای مطهره رو نامگذاری کرد و اساس نامگذاریش هم این بود که سما هارون و ابنیه شبرن و شبیرا و انی سمیتو ابنی الحسن و الحسین به ما سما بهی هارون و ابنیه شبرن و شبیر و شبیر. فرمود همونطوری که هارون دو پسر خودش رو شبر و شبیر اسم گذاری کرد، من معادل عربی این اسم اسامی رو که حسن و حسین هست بر این دو پسر اطلاق کردم و استوار کردم. بنا به گزارش ابن شهرآشوب در جلد سوم مناقب صفحه 398 و ابن عسیر در جلد دوم اسطلغاب صفحه 25 و دیگران، این دو اسم مقدس هرگز در عصر جاهلیت رواج نداشته. البته ها و سین و نون یا ها و سین و یا و نون بوده، اما به فتح ها و سکون سین بوده، حسن، یا به ضم ها بوده و کسر سین، حسین. ولی به نام حسن و حسین هرگز تا قبل از این نامگذاری هیچ پیشینه و سابقه‌ای بر این که عرب پسری را به این اسامی نام گذاشته باشه وجود نداره. لذا علامه مجلسی در جلد 43 بحار الانوار صفحه 238 با یک واسطه از زید بن علی از وجود مبارک حضرت زین العابدین این طور روایت کرده که نام حسن برای سبط اکبر و نام حسین برای وجود مبارک سید و شهدا مستقیم به امر ذات اقدس پروردگاری تعیین شده و خداوند به پیغمبرش امر فرمود و پیغمبر به امر خدا این دو اسم رو برای اونها و برای اونها نهاد. کنیه حضرت امام حسین ابو عبدالله، البته یک کنیه اختصاصی و تخصیصی هم دارن به اسم ابو علی، اما اون چی که متداول هست و معروف و مشهور هست ابی عبدالله. القاب اون حضرت فراوانه که من تعدادی از اونها رو به شما عرض میکنم: شهید سعید، سبط ثانی، الامام المظلوم، الامام الشهید، الشهید المرحوم، القتیل المرجوم، یعنی شهید سنگ باران شده، الولی رشید، الطرید الفرید، الامام الرضی، سبط الاسباط، زین المجتهدین، سراج المتوکلین و اسامی دیگه ای که من از اون میگذرم. یه نکته ای که در ماجرای ولادت و نامگذاری حضرت سید الشهدا وجود داره، بعضی روایات و اخبارن که اینها یه جوری نشان دهنده این مطلبن که اساسا حضرات حسنین با ورودشون به دنیا و با آغاز زندگی ناسوتیشون یک جریان تشخیص سر الناصره رو بنیانگذاری کردن، اصلا فاروق اعظم بودن، حق و باطل رو با اینها مشخص میکردن. من نمونه از این روایت رو در این جلسه بخونم که این خبر رو احمد ابن حنبل در جلد اول مسند صفحه 335 و حاکم نیشابوری در جلد 4 مستدرک صفحه 338 نقل کردن. نوشتن که وجود مبارک امیرالمؤمنین برای امام حسن نام حمزه و برای حضرت حسین نام جعفر رو انتخاب کرده بود، اما پیغمبر اکرم فرمود من مأموریت دارم که نام این دو رو به حسن و حسین تغییر بدم. امیر علیه السلام هم اطاعت کرد. از این خبر من بدون اینکه تحلیل خاصی داشته باشم این استفاده میشه که یک، اون چی که پیروان مکتب اهل بیت از قول اهل بیت بهش استناد میکنن که نامگذاری حضرات حسن بر اساس اراده خدا بوده درسته، و دوم اسم حسن و حسین رو پیغمبر اکرم بر این دو مولود بزرگوار خانه صدیقه طاهره نهاده. روایت دیگری که باز احمد ابن حنبل در صفحه 211 همین کتاب و ابن عساکر در جلد 14 تاریخ دمشق صفحه 117 نقل کردن، اونا گفتن وقتی امام حسن به دنیا اومد امیرالمؤمنین اسم او رو حرب گذاشت. حرب، حرب میشناسید که پدر ابو سفیان. پیغمبر اکرم مداخله کرد و اسم حرب رو جابجا کرد. بعد از اینکه امام حسین به دنیا اومد، بار دوم امیرالمؤمنین دنبال این بود که نام حرب رو بر او بگذاره، و بار دوم باز وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام این اسم رو عوض کرد و او رو حسین نام نهاد. بدون تردید این خبر و این جنس خبرها از ساخته های جریان جعل و تحریف ساختگیه، بی اساسه. بی اساس بودنش هم خیلی برای اثباتش به این در زدن و اون در زدن نیاز نداره. اولا تربیت امیرالمؤمنین در کنار وجود مبارک پیغمبر اکرم به طوری نبوده که او در هر کاری به پیغمبر و از پیغمبر سبقت بگیره. شما هیچ موردی رو پیدا نمی کنید که تا زمانی که پیغمبر اکرم اسلام در قید حیات بودن امیرالمؤمنین از اراده اون حضرت تخطی کرده باشد. این جنس تخطی ها مال غیر خانه اهل بیته و جایی دیگه دنبالش گشت. اگر حافظه مورخین و محدثین دنبال این مطلب هست و میخواد ثابت بکنه، حتما در خانه توحیدی پیغمبر نیست، باید رفت اون خانه‌ای که این تربیت های بد و زننده را دارن پیدا کرد و به تاریخ معرفی کرد. موضوع دوم اینه که وجود مبارک امیرالمؤمنین باهوشتر از این حرفا بود که یک بار پیغمبر اسم حرب رو وتو بکنه به قول امروزی ها، و علی ابن ابی طالب این رو بدانه و بعد برای فرزند دومش هم همون اسم رو که مورد قبول پیغمبر برای امام حسن نبوده بار دوم هم به کار ببنده که پیغمبر اکرم اسلام مخالفت بکنه. این نیست، اما ما بنا رو بر این میگذاریم که این درسته. اولین مطلبی که از این استفاده میشه معلوم میشه، پیغمبر و امیرالمؤمنین در جریان نامگذاری این دو مولود بزرگوار زشت بودن، کریه بودن و منفور بودن حرب رو در میدان عمل اثبات کردن. چرا باید پیغمبر اینقدر مقاومت بکنه؟ چرا باید اینقدر تندی در رابطه با این موضوع داشته باشه؟ این حرب پدر ابو سفیانه، ابو سفیان پدر معاویه است، معاویه پدر یزیده. جنس مخالفت تند پیغمبر اکرم اسلام با این اسم دلالت بر معرفت به مسما و محتوای این اسم داره. داره میگه مردم این اسم حذفش باید به معنای فکرش باشه. اسم حذف اسم به تنهایی کافی نیست. پیغمبر اکرم داره پرده برداری از یک حقیقتی میکنه که بعدها مردم غفلت کردن، نفهمیدن، مالندیشی کردن و محصول این غفلت شد همین فاجعه‌ای که شما میبینید باعث سرفیندگی بشر برای همیشه شد. وجود مبارک سید و شهدا شبیه ترین مردم به پیغمبر بود. مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهارالانوار صفحه 294 از ابو هریره نقل میکنه، میگه من روزی جای نشسته بودم در اجتماع مسلمان ها، از دور هیئتی من رو متوجه خودش کرد، دیدم حسین ابن علیه، عمامه بر سر گذاشته. میگه وقتی نزدیک شد و من تشخیصش دادم، تمام نگاه مردم به طرف او برگشت و من دچار بهت شدم. فزنند تو ان نبی قد بعثه. میگه من وقتی نگاه به حسین کردم، خیال کردم پیغمبر همین الان اومده و همین الان مبعوث شده. اینقدر او شباهت و نزدیکی به وجود مبارک پیغمبر اکرم داشت. یا محمد ابن اسماعیل بخاری در جلد دوم تاریخ کبیر صفحه 381 روایت کرده که یک کسی اومد پیش عبدالله ابن عباس، گفت که من پیغمبر رو در خواب دیدم. خیلی مشعوف شده بود، شادمان شده بود، پیغمبر رو در خواب دیده. با همون التهاب و نشاطی که تعریف میکرد، ابن عباس سخنش قطع کرد، گفت آیا وقتی پیغمبر رو در خواب دیدی حسین ابن علی یادت اومد؟ گفت بله، راه رفتنش تو همین منزله و راه رفتنیه که من روزها از حسین ابن علی میبینم. ابن عباس گفت همینطوره، پیغمبر راه رفتنش منطبق با راه رفتن حسین بود. یه نکته هم حالا گفته اتفاقی بوده، حادثه بوده، و حسین هم راه رفتنش منطبق با ابی عبدالله بود. ما فقط حسین رو به پیغمبر تشبیه میکنیم. روح این بیان و عبارت عبدالله ابن عباس همون حدیث نبویه، این با اون قابل تعریف، حسین و منی و انا من حسین. و یکی از انحصارات دیگر وجود مبارک سید الشهدا، شباهت بسیار زیاد و فراوان او به وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره بود که او رو در کانون توجه فرزندان امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر قرار داده بود. ان شاء الله ادامه بحثمون رو و گفتگومون رو فردا پیگیری میکنیم.